العلم لأنه عرض. وأما العلم فإن فيه الشبهة، لذلك لأن لقائل من يقول أن العلم هو المكتسب من صور الموجودات مجردة عن مبادها، وهي صور جواهر وأعراض، فإن كانت صور الأعراض أعراضا فصور الجواهر كيف تكون أعراضا؟ بحث درباره کیفیات بود و اثبات اینکه اینها عرض هستند و حوادثی که حول و حوش این مسائل هست. بحث رسید به کیفیات نفسانی. شیخ فرمود که اینا ما در باب نفس در کتاب طبیعیات بحث کردیم ازش. از کردیم فقط یکی از اقسام کیف نفسانی هست که این مسئله خاصی داره که در اینجا باید حل بشه و اون علم است. میدونید که اقسامی که این نفسانی رو وقتی میشمارند، یکی هم علمه، ملکات و حالات نفسانی و اینها از جمله کیفای نفسانی هستند، یکی هم علم. البته منظور از اون علمی که کیف نفسانی هست علوم حصولی است، معنا علم حضوری که عین ذات عاقل هست، اون کسی نمیگه کیفه. منتها در این که مصادیقش چند نوع علم حضوری داریم، اون اختلاف مشایین علم حضوری را فقط در علم شید نفس میدونن و این را عین جوهر عاقل میدونن، چه نفس باشه چه عقل میدن. پس در علم حصولی است، این علوم و حصولی را مشایین قائلند به این که همه کیف نفسانی هستند. البته همینطور که میدونید سلف مصلحین توافق کلی با اینها نداره و ایشون یک مبنای خاصی داره که در اثار مفصلا بحث کرده و از اشتفاع کرده، گویی که در کلمات مختلفشون یک نوساناتی هم هست. به هر حال درباره این که علم حصولی کیف نفسانی باشد طبق نظر مشائین، در اینجا یک اشکال پیش میاد، همون اشکال معروفی که در باب وجود ذهنی مطرح شده و اون این که بنابر قول به وجود ذهنی، ماهیات اشیاء خارجی در ذهن با وجود ذهنی موجود میشن. پس اگر ماهیتی در خارج عرض باشه، وقتی در ذهن هم موجود میشه ماهیت عرضی خواهد بود. اما اگر جوهر باشه، وقتی ما علم به اون پیدا میکنیم و قائل به وجود ذهنی هستیم، یعنی همون ماهیت جوهری در ذهن با وجود ذهنی موجود است. پس باید این علم ما جوهر باشد. با اون که شما میگید مطلقا علوم حصولی کیف نفسانی هستن، جوهر نیستن، همه اونها اعراض هست، چگونه میتوان پذیرفت که همه علوم اصولی اینها کیف نفسانی هستن از یک طرف و از طرف دیگری وجود ذهنی را پذیرفت و قائل شد به این که ماهیت مشترک است بین وجود ذهنی و وجود خارجی، در خارج با وجود خارجی موجود است و همین ماهیت در ذهن با وجود ذهنی موجود است. لازمش این است که جوهر خارجی در ذهن هم جوهری باشد که با وجود ذهنی موجود است. نه اکیس. این اصل اشکاله. باید به این مسئله میدونید خیلی جوابهای مختلفی داده شده. شاید یکی از جنجالی ترین مسائل فلسفه همین مسئله است. سعدالدین دشتکی یه نوع جواب داده، محقق دوانی جواب دیگری داده، فاضل خوشتی جواب دیگری داده، تا سعدالمتعلهین نوبته ایشون رسیده جواب دیگری داده، در منظومه جوابی اندکی مختلف با اون دادن و بالاخره این مسئله خیلی جنجالی پرقیل و قالی است. طبعا ما به اون بحث ها نمیتونیم بپردازیم چون از متن کتاب خارج است و بنا هم نداریم که بیش از حد از موضوع کتاب خارج بشیم. اونها رو در اسباب و جای دیگه کم و بیش خوندید، در منظومه هم مفصل اقوالا نقل کرده بود. اینجا فقط نظر شیخ و جواب او را باید در نظر بگیریم. در این جوابهایی که شیخ میفرماید از این شبهه، مطالبی هست که با مبانی سلب متعلمین رفق نمیده و خود ایشون اون مبانی را، اون جاها را در حاشیهشون تعلیقه بسیار مفصلی است. در این مبحث شفا در اونجا نقط نظرهای خودشون را ذکر کردن، مواردی که اختلاف دارن با شیخ، از جمله در مورد اتحاد عاقل و معقول هست که در موارد زیادی مسئله پیش میاد. شیخ منکر اتحاد عاقل و معقوله ولی ایشون قائل هستن به اتحاد. اینه که در مطالب اختلاف مبانی را باید در نظر گرفت. ما اینجا همون کلام خود شیخ را تقریر می کنیم. به نظر می رسه که اون چه شیخ می خواد بفرماید همان است که بعدها در کلام سعد المسلمین به اختلاف حمل تعبیر شده. اون وقتا در زمان شیخ این اصطلاح حمل اول یا حمل شایع ثنایی نبوده، کمانی که معقولات ثانیه فلسفی هم در اون زمان این مصطلح نبوده. معقولات ثانیه که می گفتن منظور معقولات ثانیه منطقی بوده و اشتباه می شده با معقولات ثانیه فلسفی. تقریبا از زمان خواجه طوسی بوده که معقولات ثانیه فلسفی مطرح شده به عنوان معقولات دیگری در مقابل معقولات ثانیه منطقی. شاید هم شیخ اشراق هم از کلماتش بر بیاد این مسئله، ولی این اصطلاح در زمان شیخ قطعاً نبوده. معقولات ثانیه که دو قسمت منطقی و فلسفی، این در زمان شیخ این اصطلاحی وجود نداشت. همینطور فرق بین حمل اولی و حمل شایع هم در زمان شیخ نبوده و اون جاهایی که ارتباط با این مسئله پیدا می کرده و با فرق گذاشتن بین حمل اولی و حمل شایع مسئله حل می شده، عبارت های پیچیده ایست که برای فهموندن همین مطلب شیخ یک تعبیرات مختلفی را به کار میبره که اگر این اصطلاح بود خیلی راحت مسئله حل میشه. به نظر میاد که اونی که شیخ در جواب میخواد بگه لبش همین است، فرق بین حمل اولی و حمل شایع. منتها وقتی این اصطلاح نبوده طبعا این طرف و اون طرف میزنه با یک تعبیراتی، ذکر میکنه که گاهی خالی از مناقشه هم شاید نماشه. به هر حال ایشون میگه که بله، ما میگیم وقتی علم به جوهر پیدا میکنیم واقعا ماهیت جوهر در نفس ما به وجود میاد و این ماهیت اتحاد داره با ماهیت خارجی، در اینها شکی نیست. منتها ماهیت جوهر این نیست که وجود لافل موضوع باشد. تعریف جوهر میگیم جوهر چیزی است که وجودش لافل موضوع باشد. فرق با عرض نمیگیم، عرض وجودش فل موضوع است، جوهر لافل موضوع. اولا که میدونید هیچ کدوم اینا حد نیست، چون جوهر جنس عالی است و دیگه جنس عالی تعریف فرق نمیداره. ماهیت مرکبه از جنس و فصل هست که ترتیب برمیداره دیگه. خود جنس عالی که ابسط ماهیات هست اون دیگه نمیشه تعریفش کرد به جنس و فصل. این تعریف هایی که دیگه میشه هیچ کدوم تعریف ماهیت نیست، حد نیست، فهم رسم هست. عوارضی ازش را خواستی از شیر را دیگه میکنن به عنوان تعریفش. خب وقت میخوان جوهر را تعریف کنن میگن جوهر ماهیتیست که وجودش لاغل موضوع هست. این معناش چیه؟ معناش این است که ماهیت جوهر موجود لاف الموضوع است، به طوری که مفهوم وجود جزء ماهیت جوهر است. این که غلطه، جزء هیچ ماهیتی مفهوم وجود نیست. بلا اگر این ماهیت شما تصور میکردیم که مفهوم وجود جزءش بود، یقین به وجودش هم باید پیدا کنیم. وقتی یقین به ماهیتش پیدا میکردیم باید یقین به وجودش هم داشته باشیم. و اون که ماهیت نسبت به وجود عدم یکسانه، توی ماهیت شخص وجود نخوابیده. پس این که میگیم جوهر موجود لاخر موضوع است، این موجود جز ماهیت نیست. در واقع معناش اینه که الجوهر و ماهیتون، اذا وجدت فی الخارج کان وجوده لا فی الموضوع. و باز این که میگیم اذا وجده وجد لا فی الموضوع، باید بدونیم که منظور از وجود هر وجودی نیست. اذا وجد فی الخارج، فی الاعیان، کان وجوده لا فی الموضوع. پس تعریف جوهر این میشه ماهیتی که وجود خارجیش لاقل موضوع است. شما حالا وقتی جوهر را در ذهن تصور کردید، جوهری باف، حالا این تعریف داری صادق است یا صادق نیست؟ این جوهری را که تعقل کردید در ذهن، این ماهیتی که وجود خارجی این ماهیت لاقل موضوع است، لزومی نداره که وجود ذهنیش هم لاقل موضوع باشه. وجود ذهنیش فی الموضوع است، کیفیست و در نفس موجود است و نفس موضوع داره این ماهیت. ولی این منافاتی نداره با تعریف، برای اینکه تعریف جوهر این نیست که وجودش مطلقا لا فی الموضوع باشد، اعم از خارج و ذهن، بلکه معنای موجود لا فی الموضوع که در تعریف جوهر گفته میشه اینه که ماهیتون اذا وجدت فی الخارج کان وجوده لا فی الموضوع، یعنی وجود خارجی داخل موضوع است. بعد شیخ چند تا مثال میاره برای این که این تحاشی نشه از مسئله که یعنی چی. شما میگی ماهیت رو تعریف میکنید به چیزی که وجود خارجیش فلان است، خود ماهیت خودش اینجا هست الان، این تعریفش چی؟ میگه اینها نظایر زیادی داره. یک مثالش حرکت. شما مفهوم حرکت رو در ذهنتون تعقل میکنید، مفهوم کلی حرکت. خب مفهوم کلی حرکت شما وقتی در ذهن تصور میکنید، حالا به هر صورتی تصور کردید یه مفهومی از حرکت میتونید تعقل کنید. این مفهومی رو که تعقل میکنید، آیا باعث این میشه که ذهن شما موضوع بشه برای این حرکت و ذهن شما به حرکت در بیاد، متحرک بشه با این؟ چون مفهوم حرکت عارض ذهن شما شده، پس باید ذهن شما بشه متحرک. آیا چنین چیزی لازم میاد؟ آیا لازمه شده که مفهوم حرکت باید شما در یک زمانی که سیلان دارد و احتیاج شده که از یک مبدعی تا یک منتهای حرکت باقی بشه، در ذهن شما میتونی چیزا باید وجود پیدا بکنه؟ یک سیلان در ذهن شما باید به وجود بیاد یا نه؟ مفهوم حرکتی که شما تعقل میکنید این مفهوم ثابتی است، این مفهوم دیگه حرکت نداره، اما حکایت میکند از امر متحرک خارجی. در خارج این حرکت سیلان دارد، زمان دارد، مبدا و منتها دارد، کمال ما بالقوه هست، نه در ذهن شما. در ذهن شما تو مجرد است این مفهوم و بالقوه اینی بالفعل است. پس وقتی شما زمان حرکت رو به عنوان کمال ما بالقوه تصور میکنید، پس حیث تفصیلیش کمال اول ما بالقوه من اجتن نو بالقوه، خلاصش کمال ما بالقوه به طور اختصار به عنوان کمال موجود بالقوه، منطقه کمال اول نه کمال ثانی که در اصلا حرکت بیشونه. وقتی حرکت رو به این معنا میشناسید، این لازمش نیست که ذهن شما به حرکت در بیاد، چیزی در ذهن شما از این مبدأ به منتهای حرکت کنند و سیلانی داشته باشه. خب بالاخره شما مفهوم حرکت رو تعقل کردید، چیزی که تعقل نکردید. پس اون چه در ذهن شما میاد مفهوم حرکت است، یعنی حرکت لوازمش در خارج است نه در ذهن. مفهومی رو شما تصور کردید که مصداقش کمال ما بالقوه است. این خصوصیت این که کمال اول لما بالقوه یا سیلان تدریجی، تغییر تدریجی، اینا اینجا که تعریف حرکت هست، اینا مال مصداق حرکت در خارجه، نه مال مفهوم حرکتی که در ذهن شما هست. مفهوم حرکت واقعا مفهوم حرکتی، چیزی دیگه به شما تعقل نکردید، ولی خودش حرکت ندارد. جوهر هم رو شما وقتی تعقل میکنید به عنوان لا موجود لا فی الموضوع، واقعا مفهوم موجود لا فی الموضوع رو تعقل کردید، یعنی مفهوم یک ماهیتی که این ماهیت وجود خارجی لا فی الموضوع است. این لازمش این نیست که وجود ذهنیش لا فی الموضوع باشه. باز مثال دیگری شیخ میزنید. میگه شما مغناطیس رو تعریف میکنید به این که مغناطیس چیزیست که آهن را جذب میکنه. آیا لازمش اینه که مغناطیس دست شما رو جذب بکنه؟ مغناطیس شما تو دستتون بگیرد، لازمش اینه که جذب بکنه دست شما رو؟ نه. چرا؟ برای اینکه تعریفش این بود که مغناطیس جوهریست که آهن را جذب میکنه، این که آهن نیست. اما این تعریف الان هم برای صادقه که این چیزی که در دست شما هست، این یک جوهریست که آهن را جذب میکنه. جذب از خصایصش هست، اما نه جذب نسبت به کلشه، جذب آهن. ماهیت جوهر هم واقعا ماهیتی است که این خاصیت داره که وجود خارجیش لافل موضوعه، اما وجود خارجیش، نه وجود ذهنیش. تعریف جوهر اینه که وجود خارجیش لافل موضوع هست، لازمش اینه که وجود ذهنیش هم لافل موضوع میشه. اینها همه به نظر میرسه که در اون زمان اصطلاح حمله اولی و حمله شایع بود، با یک کلمه حل میشد که آقا جوهر ذهنی جوهرم به حمله اولی. ما لازمش این نیست که خصایص وجود جوهر هم برش بار بشه. ولی شده جوهر هم بالحمل شایع، به حمل شایع کیف هست، اما بالحمل اولی جوهر هست. و اونی که لازم است در وجود ذهنی اینه که به حمل اولی باشه یا خارجی تفاق و بسوشه، نه به حمل شایع. حمل شایع صفت وجود ذهنیش هست، وجود و حوف ذهن هست، نه صفت این ماهیت. اما العلم، این در واقع یک استدراکی نسبت به مطلبی که جمله‌ای که در آخر فصل سابق بود، که در فصل سابق فرمود کیفیات نفسانی را ما در باب نفس ازش بحث کردیم و دیگه مطلبی ندارد. فقط یک چیز هست که مطلبی احتیاج به بحث دارد، اما علم. یکی از کیفیات نفسانی که علم هست، این احتیاج به بحث. چرا؟ به خاطر اینکه یک شبهه ای داره که شبهه مربوط به فلسفه اولا در طبیعی طبیعیات نداره. اما العلم فإن فیه شبهة و ذلک لأن لقائل من یقول، این شبهه اینه، ان العلم هو المکتسب من صور الموجودات مجردة عن موادها. این طبق تعریفی است که مشایخ برای علم میکنن، میگن علم صورتی است که از اشیاء گرفته میشه، اگر اشیاء مادی باشن باید از ماده و لوازم ماده تجرید بشه تا بشه علم. خوبن مکتسب من صور الموجودات، اون صور اکتساب شده موجودات است در حالی که از موادش تجرید شده باشن. علم منظور ذات کلیات و هی صور و جواهر و اعراض، این علومی که از این صوری که از خارج گرفته میشن، اینها گاهی صور جوهر هستن و گاهی صور اعراض هستن. البته این که گفتم علم اصطلاح معروفش اینه که علم در مورد کلیات به کار میره، ولی گاهی علم در جزئیات در صور خیالی هم گفته میشه. به هر حال علم وقتی صورتی از شیعی گرفته میشه، اون صورتی که از شیع خارج از ماده خارجی تجرید شده و به صورت خیالی باشه، تجرید بشه از اون ماده خارجی و بیاد در نفس، این صورت میشه علم. تعریف علمی. خب حالا مستشکل میگه، میگه با توجه به این که علم عبارت از این صورتی که از ماده خارجی تجرید میشه، این صورت هم مال اعراض است هم مال جواهر. عرضی اگر ما علم بهش پیدا کردیم، فیاض در خارج موجود، علم بهش پیدا کردیم، علم به مفهوم بیاض، حالا قضی متعقل صورت کلیش رو فرض کنید، شما وقتی ما تعقل میکنیم بیاض رو در ذهن، این صورتی است از بیاض که از ماده تجرید، صورت همان است، یعنی همون ماهیت است، منتها دیگه تجرید شده از مواد خارجی و در ذهن اومده، از این جهت این علم به اون شیء خارجی. خب وقتی عرض تجرید میشه و در ذهن، یا صورت عرض در خارج، عرض در ذهن، عرض از چیز دیگری است، اون یک عرض، شما هم میگید صورت عرض و افعالش کیفن افعالیست. این در ذهن. خب در مورد جوهر چی؟ وقتی صورت عرض شد عرض، در صورت جوهر هم میتونه بگید عرضه، پس تطابق نداره با اون شیء خارجی. شما قائل به وجود ذهنی هستید، میگید ماهیت در ذهن تطابق داره با ماهیت خارجی. اگر بگید که صورت جوهر هم وقتی میاد در ذهن کیف نفسانی است، که مقتضای حرف کنیمه که میگید علم از کیف نفسانی است، هر علمی باشه، قائل به اعراض بشه، قائل به جواهر. اگر علم به جواهر هم عرض باشد، پس لازمش این است که با جوهر خارجی تطابق نداشته باشه. و امکانات صور الاعراض اعراضن، پس صور الجواهر کیف تکون اعراضن. صورت عرض رو میتونید بگید کیف نفسانی است از قبیل اعراضه، اما صورت جوهر باشه رو میگید کیف نفسانی است. فإن الجوهر لذاته جوهران، جوهریت جوهر که ذاتیش هست، یعنی هر جا جوهر باشد جوهریت رو دارد، نمیشه جوهری باشد که جوهریت رو سلب بشه. و قوام جوهریت به این است که موجود لاغل موضوع باشد. اگر بگید جوهریست در ذهن اما وجودش قائم به موضوع ذهن است، ذهن موضوع است برای این، پس اینجا عرض دیگه، پس از ماهیت جوهری خودش منخلع شده، قلب لازمی هست، انقلاب ماهیت. چون جوهریت ذاتش این ذات جوهر است، فماهیته جوهران لا تکون فی موضوع الوسطه، ماهیت جوهر هر جا تحقق کند پیدا کند باید لاف موضوع باشه. و ماهیته محفوظتون، این ماهیت محفوظ است برای جوهر، خواه در خارج باشه خواه در ذهن، سواء نسبت الی ادراک العقل لها، این ماهیت رو به ادراک عقلی نسبت بدیم، یعنی بگیم در ذهن موجود است، در عقل موجود است، او نسبت الی وجود خارجی. و این همون معنای قول به وجود ذهنی است، در اون که این مسئله رو شیخ مستقلن با مطرح نکرده، ولی لابلای حرفاش در یکی از بحثای سابق عرض کردیم که این مطلب اشاره به مسئله وجود ذهنی است. در زمان شیخ مسئله وجود ذهنی به عنوان مسئله مستقلی مطرح نبوده. شمایی که قائل به وجود ذهنی هستید، یعنی میگید ماهیات خارجی در خارج و ذهن محفوظ هستند، ماهیت او محفوظتون سواء نسبت الی ادراک العقل لها، یعنی در ذهن موجود باشد ذاتیاتش محفوظه، چه در خارج باشد، شما در مورد تعقل جوهر چه میگید؟ آیا میتونید بگید جوهر وقتی در ذهن میاد میشه کیف نفسانی؟ اگر نمیگید پس چطور میگید علم مستقی کیف نفسانی؟ این شبه همون شبه معروف با وجود ذهنی است که چگونه ممکن است علم به جواهر هم جوهر باشد و هم عرض، پس جوهران نه عرضن کیف هستند. فنقول جوابش، ان ماهیت الجوهر جوهران به معنا انه الموجود فی الاعیان الهافی موضوع، معنای این که جوهر موجود لاف الموضوع است، یعنی وجود عینی و خارجیش لاف الموضوع است. و ها به استثناء موجودتون لماهیت الجوهر، جواهر معقوله، جواهر وقتی تعقل هم میشن و در ذهن هم میان، باز این خصوصیت رو دارن که وجود خارجیشون لاف الموضوع است. فإنها ماهية شأنها أن تكون موجودة في الأعيان لا في الموضوع، این جوهر وقتی در ذهنم هست باز این خصوصیت دارد، این شأن دارد که وجود في الأعيانش لا في الموضوع هست. أي إن هذه الماهية هي معقولة عن أمر وجوده في الأعيان أن يكون لا في الموضوع، تفسیر برای همون عبارت، یعنی این ماهیت جوهری که من تعقل کردم، این تعقل از یک موجودی که اون وجود در خارج لاغل موجود است. و اما وجوده فی العقل به هاده شفه فلیس داره که فی حدیه نمیسه و جوهران، تعریف جوهر این نیست که وجود ذهنیش هم نباید لاغل موضوع باشد، این که جز تعریفش نبود، جز تعریف جوهر اینه که الا وجدت فی الاعیان وجدت لاغل موضوع. ای لیت حد الجوهر انه فی العقل الافی موضوع، تعریف جوهر این نیست که در عالم عقل هم نباید در این موضوع باشه، بل حده انه سواء کان فی العقل او لم یکن فان وجوده فی الاعیان لیس فی موضوع. این ماهیت چه در خارج باشد چه در ذهن، این صفت را دارد که وجود خارجیش داخل موضوع است. فان قیل، حالا اگر اشتباه اینجور بگه که بالاخره این نفس شما هم و عقل شما هم که ماهیت جوهر رو تعقل میکنه، این هم یکی از موجودات خارجی است. وقتی میگید فل اعیان داخل موضوع باشه، این نفس هم از اونجایی که موجود خارجی است اعیان است، و جوهری در این عین تعلق تعقل پیدا کرده و حالا که موضوع است. جواب اینه که منظور از فل اعیان یعنی اونجایی که اثر خارجی برش متعدد میشه. منظور این نیست که نفس هم یک موجودی است که از اعیان حساب میشه. این لحاظ وجود خارجی است، نه لحاظ وجود ذهنی. ما که میگیم وجود خارجیش باید لا فل اعیان باشد، معناش اینه که در وجود ذهنیش لازم نیست. پس حیثیت وجود ذهنیش رو از شما حساب بکنید اینه که وقتی در عقل موجوده، اینو ما حیثیت وجود ذهنی برای اون شیء خارجی تلقی میکنید. در اینجا لزومی نداره که لافل موضوع باشه. در حال موضوع بودن عقل برای مفاهیم، برای مفهوم یک ماهیتی، این منافات نداره به این که اون ماهیت جوهر باشد، به خاطر اینکه وجود خارجیش الموضوع نیست. فهمید؟ بل عقل ایزم من الاعیان. شما گفتید جوهر باید وجود عینیش لافل موضوع باشه. خب وقتی در عقلم وجود پیدا میکنه، اینم وجود فل اعیان است. جب در جوابش میگیم مراد به اعیانی که اونجا میگیم در مقابل ذهن است. یراد بالعین التی اذا حصل فیها الجوهر. مراد بالعین اون عینی که اذا حصل فیها الجوهر صدرت عنها افاعیله و احکامه. یعنی اونجایی که وقتی یک ماهیت درش تحقق پیدا میکنه، آثار خارجی اون ماهیت درش مترتب میشه. آیا وقتی جوهر در ذهن تصور میشه، آثار خارجی برش مترتب میشه؟ وقتی شما نار را تحقق میکنید، ذهن شما را میسوزونه؟ پس این اصلا وجود عینی نیست. منظور از وجود فعل اعیان یعنی اون وجودی که وقتی شی در اون وجود موجود میشه، آثار و لوازمش برش مترتب. بعد تشبیه میکنه چه برای وقت تهاشی و تغییر این حرکت هم همینطوره. شما ماهیت حرکت رو که در ذهنتون تصور میکنید، این حرکتی است عارض ذهن شما شده. حالا ذهن شما میشه متحرک، آثار خارجی حرکت در ذهن تدید یا نه؟ آیا من حرکت رو شما تعقل نکردی؟ چرا؟ پس این ملاقات نداره. همعنای تعقل حرکت در ذهن و تطابقش با حرکت خارجی همینه که وقتی این حرکت در خارج موجود می شود، امر تدریجی است. از کمال ما بالقوه است، سید از مبدا به منتها، نه در ذهن. بل حرکت و کذلک ماهیتها انها کمال ما بالقوه. تعریف حرکت این است که کمال اول ما بالقوه. ولی شد فیل عقل حرکتون به حاضر صفه. مفهوم حرکت شما وقتی تحقیل میکنید در ذهن شما کمال مابل قوه نه. تا اینجا حرکتی پدید نمیاد، سیدی حاصل نمیشه، کمال به اولی برای مابل قوه از اون جهت که به قوه از حاصل نمیشه. حتی یکون فیل عقل کمال مابل قوه من جهت کدا، مثلا از جهت اینجا حرکتیست در این، حرکتیست در کم، حرکتیست در کیف، از این جهت خاصی بگیم بالقوه هر شی و وقت این کمال داره حاصل میشه. آیا در ذهن اینجوره؟ نه. حتی تصویر ماهیتها محرک بتن للعقل. اگر اینجور بود، خب حرکتی بود و عارض ذهن شده بود، پس این باید بشه متحرک، اون حرکت بشه محرک ذهن. لأن معنا کون ماهیتها علی هذه الصوره. اشکال کجا؟ حل اشکال به چیه؟ با اینکه حرکت حقیقتش همینه که کمال مقابل قوه باشه و این حقیقت در ذهن شما تحقق پیدا کرده، ولی در ذهن شما حرکتی پدید نمیاد. سرش چیه؟ سرش اینه لن معنا کون ماهیت ها علا هذه الصوره ماهیت حرکت به این صورت هست که کمال ما قوه باشه هم معناش اینه که ماهیتون تکون و فلعیان کمال نماغ خود ماهیتی که وجود خارجیش کمال قوه هست نه وجود ذهنش و از آقوق الات و این محاضر ماهیت تکون ایزن به حال استفاده این ماهیت شما تحقیل کنید باز این وصف باش محفوظه چه وصفی؟ اینکه ازا خوشزت فل خارج تکون و کمالت خواهد خوبه فنها فل عقل ماهیتون تکون و فل اعیان کمال ما خوبه کمال ما خوبه لیسه یخته کونها فل اعیان و کونها فل عقل این خصوصیت که وجود خارجیش کمال فل خوبه هست این داره این ماهیت ثابته چه ماهیت در خارج باشه چه در ذهن این ماهیت وقتی در ذهنم هست باز این صفت براش وجوده که وجود خارجیش کمال قابل قدرت هست فانه فی کلیهما از بکن واحده فانه فی کلیهما ماهیتن توجد و اعیان کمال از قابل قدرت این ماهیت حرکت چه در ذهن باشد چه در خارج ماهیتی که وقتی در اعیان وجود پیدا می کند کمال قابل قدرت هست فلو کننا قلنا اگر ما اینطور گفته بودیم که حرکت ماهیتی که خودش کمال ما به قوه است این اشکال به ما وارد میشد که وقتی این ماهیت در ذهن پیدا میشه باز اون کدام کمال ما به قوه باشه واقعی که نیست ولی ما اینا نمیگیم میگیم حرکت ماهیتی است که وجود خارجیش کمال ما به قوه است حالا اگر بشه در مورد حرکت بگن ماهیت حرکت بگن ماهیت این یه بحث دیگه ایست که حرکت اصلا از سنس ماهیات هست یا نه داخل بحث مقوله هست یا نه اگر ما گفته بودیم که حرکت ماهیتی است که کمال ما بالقوه هست در این مثلا چون کمال بالقوه بودن از جهات مختلفه بالقوه از لحاظ مکان از لحاظ کیفیت از لحاظ کمیت مقولات بودش حرکت واقع میشه مثلا اگر می گفتیم که حرکت یک ماهیتی که از لحاظ این کمال موجودی که از لحاظ این بالقوه باشد خب این در ذهن هم که تصور می شود باز هم تو باشه باید که ما اینجور نمی گیم می گیم حرکت ماهیتی که وجود خارجیش کمال بالقوه هست در این یا در کیف یا در کمیت اگر اونجور گفته بودیم و وقتی وجود در نفس پیدا میکرد اینجوری نبود رابطه در چه نفس لا کذالک میبینیم کمال بالقوه نیست در مکان و کانت الحقیقه تختلف اینجا لازمش بود که حقیقت حرکت مختلف بشه حرکت خارجی کمال بالقوه باشد اما حرکت ذهنی ماهیت دیگه باشد حقیقت دیگه باشد در این که ما اینجور نمیگیم میگیم ما حرکت ماهیتیست چه وجود خارجیش کمال بالقوه است این وقت در ذهنم یاد داد این صفت را دارد و اختلاف در حقیقتش پدید نمیاد مثال دیگه میده و هذا که قول القائل ان حجر المغناطیس حقیقته انه حجر یجذب الحديد مغناطیس سنگی است که آهن را جذب میکنه فقیل و مزید مقارنا به جسمیت کف الانسان شما این سنگ و مغناطیس رو داشتید که دستتون و دستتون جذب نکرد آیا با اون تعریف نمیتازه که یک کبل حدید و چرا؟ اون گفت جذب حدید میکنه دست شما که آهان بود آیا موجود این شده که مغناطیس وقتی در دست شما هست یه ماهیتی گشته بشه و وقتی پرده آهن هست یه ماهیت دیگه گشته بشه؟ نه ماهیتش یکیست برای اینکه ماهیتش این بود که یک زبان حدید اون وقتی هم که تو دست شما هست باز این صفت را اشتاق بشه که یک زبان حدید برای اینکه دست شما رو جذب می کنه این نه حجران مغناطیس حقیقت هو انه حجران یک زبان حدید فا این نما وجده فا این را وجده مقارنا لی جسمیت کفر انسان ولم یک زبان هو وقتی دیدیم دست جذب نمی کنه اما وجود مقارنان جسمیت حدید ما فجزه به او دیدیم آهن را جذب می کنه برم یه جد ان یقال انهو مختلف هم به حقیقه آیا لازمش این است که بگیم یک حقیقت آهن مختلف است وقتی در دست است یه حقیقتی دارد که جذب نمی کنه وقتی در کنار حدیدت یه حقیقتی دارد که جذب می کند. نه چنین چیزی لازم نمیاد. چرا؟ برای این گفتیم آهن را جذب می کند. اون وقتی هم که در کف انسان است، این صفت جاذبیت حدید دارش محفوظه، یعنی اذا وجد مقارنا للحدید یجذبه. این قضیه شرطیه اینجا هم صادقه. سلام یجب به این خواهر انه مختلف به حقیقت کفت را فی الحدید بل هو فی کل واحد من هو به صفت واحده. این آهن چه دست باشد، در دست باشه چه در کنار آهن باشه، این مغناطیس در هر دو اینا یک صفت دارن و اون صفت این هست که آهن به جذب می کنن. و او انه حجر من شعنی این در جبل حدید و انه ازا کانه فی الکفت ایزان کانه به حاضر سوره و ازا کانه این در حدید ایزان کانه به تلکت سوره. این صفت برش تغییر نکرده، این صفت شعنی. و کذالک حال و ماهیات الاشیاء فی العقل، ماهیات اشیاء هم درسته که میگیم وجود خارجیش لازم موضوع است، اما وقتی در ذهن تر حاصل میشه ماهیتش تغییر نمیتونه، بازم ماهیتی است که وجود خارجیش لازم عیانه. ولی فی کانت فی العقل فی موضوع این، وقتی در عقل موجود شد، موجود فی موضوع شد، اون تعریف باطل نشده. این که اون تعریف این بود که وجود خارجیش لازم موضوع است، نه وجود ذهنیش. مثلا ان تکون فی العقل لیست ماهیت ما فی الاعیان لیست فی موضوع. این لازمش نیست که این تعریف که ماهیتی است که در اعیان وجودش لازم موضوع است، این تعریف بازم برای صادقه، با اینکه الان که در ذهن وجودش فی الموضوع است، اما این تعریف برای صادق است که وجود خارجیش لازم موضوع است. فإن قلت قد قلتم إن الجوهر هو ما ماهیته لا تكون في موضوع اصلا، اما اشکال به شکل دیگری بیان میکنه. میگه هر شما از یه طرف میگه که جوهر چیزی است که مطلقا لافل موضوع است، از یه طرف هم میگه که جوهری که در ذهن پیدا میکنه فی الموضوع است، این تناقض. جوابش اینه که ما نگفتیم مطلقا لافل موضوع است، گفتیم وجود خارجی لافل موضوع. قد قلت من الجوهر هو ما ماهیته لا تكون فی موضوع اصلا، فقط سیدتم ماهیت المعلومات موضوع. از این طرف اومدید میگید وقتی علم به چیزی پیدا میکنیم، معلوم ما ماهیتیش که در نفس تحقق میکنه پیدا میکنه و نفس موضوع از برای اون و وجودش وجود عرضیش. این تناقضه. جوابش قد قلنا انه لا یکونو فی موضوع فی الاعیان اصلا، اون وقت که در عالم خارج وجود دارد هیچ وقت فی موضوع نیست. وقتی تناقض لازم می اومد که جوهری داشته باشیم که در عالم خارجی هم فی موضوع باشد، وقت تناقض لازم می اومد. اما وقتی جوهری داریم که وجود ذهنیش فی موضوع است و وجود خارجیش لا فی موضوع است، این تناقض نیست. فإن قیل قد جعلتم ماهیت الجوهر انها تارتن تکون عرضن و تارتن جوهره، یه اشکال دیگری. شما خودتون گفتید نمیشه یه ماهیت گاهی جوهر باشد گاهی عرض. لازمه حرف شما اینه که جوهر گاهی عرض است، اون وقتی در ذهن وجود پیدا میکنه، گاهی جوهر است، اون وقتی در خارج پیدا میکنه. پس یک ماهیت هم جوهر است هم عرض. فنقول این که ما گفتیم نمیشه یک ماهیتی دو وجود داشته، دو نه وجود داشته باشه، یعنی در خارج یک ماهیت نمیشه در خارج گاهی وجود جوهری باشد گاهی عرضی، نه این که نمیتونه وجود خارجیش جوهری باشد و وجود ذهنیش عرضی باشد، اینو ما معنی نکردیم. فنقول انا مرعنا ایزن ان تکون ماهیت شیئن توجد فی الاعیان مرتن عرضن و مرتن جوهرن، یه ماهیت در اعیان نمیشه یه بار عرض باشه یه بار جوهر، اما این که در خارج جوهر باشد و در ذهن عرض باشه این اشکالی نداره. حتی تکون فی الاعیان تحتاج الی موضوع ما، از یک طرف گاهی در اعیان احتیاج به موضوع دارد و فیها لا تحتاج الی موضوع، و گاهی در عالم خارج احتیاج به موضوع ندارد، چنین چیزی نمیشه. ولم نمنع ان یکون معقول تلک الماهیات، اون چه از این ماهیات تعقل میشود اون معنای عقلیش هم، ما نگفتیم اون وجود وجود لافل موضوع وجودش فی موضوع نمیشه باشه، یا ما نگفتیم این تکون و موجود تن که نفسه لاکه جز این، یعنی در نفس که پیدا می کند به عنوان جزئی از نفس نمی شه، موجودی موضوع است به این معنی که جزئی از نفس نمی شه، به خلاف این که وقتی یک جوهری در جوهری دیگه تعقل می شه با هم ترکیب می شن به جزئی جوهری می شه. ولی قاعده من یه اشکال دیگری پیش میاد که این زمان برسیم همش رو بخونیم یا نه. اشکال اینه که شما در مورد عقول مجرده، عقول مفارقه گفتید که اینها معقول به ذات، همه این جواهر معقول معقول به ذات هست، این که از حرفش که پانش دادم. پس تعقل اینها این ذات شد. خب جواهر مجرده که تعقل میشن آیا جوهر یا عرض هست؟ با اینکه معقول به ذات هست خودشون این معلومی درست هستن، آیا این علمی که به جواهر مجرد تعقل نیست تعلق میگیره و این ذاتشون هست، این کیف نفسانی است یا جوهره؟ اگر بگید کیف هست پس لازمش این است که جواهر مجرد کیف باشن، چون معقولیت این ذاتشون. از این طرف میگید جوهر مجرد، از این طرف میگید کیف، این تناقض. اگر نه پس این قاعده کلی رو نمیتونی بگید که هر علمی کیف نفسانی، برای اینکه جواهر مجرد معقول به ذات هست این علم هم با اینکه کیف نفسانی هم نیستن. اینجا حقش بود پیش یه تفصیلی بده بین علم حضوری و علم حصولی، که جواهر مجردی که میگیم علم این علم هستن اون علم حضوری است که به ذات خودشون دارن، اون جوهر این ذاتش. اما ما که علم به اونها پیدا میکنیم، این علمی که ما پیدا میکنیم این معقول به ذات نیست که در مورد جواهر، این یک امریست که قد یحصل تعقل ما نسبت به اینا، گاهی حاصل میشه گاهی نمیشه، که این وجودش اونها نیست، یک امریست خارج از وجود اونها. و اینه که بحث در اینجاست که آیا این علمی که علم حصولی که ما به عقول مجرده داریم، یعنی مفهوم و معناش رو درک میکنیم، آیا این کیف نفسانیست یا نه؟ اگر گفتیم این کیف نفسانیست این سرم نمیزنه به این که بگیم جواهر مجرد معقول به ذات هم، یعنی خودشون علم به خودشون دارن. همین مطلب رو میفرمد مثلا این چیز فرق گذاشتن بین علم حصولی و حضوری رو تأکید نکرده. لقاهر من یقول اشکال دیگری و ماهیت العقل الفعال و الجواهر المفارقه ایزن کذا یکون حالها، باید بگید که اونها حالشون همینطوره، یعنی علمی که به اونها حاصل میشه باید کیف نفسانی باشه، و حالا که علم این ذاتشونه و چون جوهران علمشون هم جوهر خواهد بود. حتی یکون المعقول منها عرضن، یعنی علمی که به جواهر مجرد تعلق میگیره اینا باید عرض باشه، کیف نفسانی باشه. فإن معنى قولنا فنقول، بله حواسم پرت شد اونجا صدا میکرد دست کنم حواسم پرت شد. لیکن المعقول منها لا يخالفها، تعقلی که به جواهر مجرد تعلق میگیره این با ذاتشون مخالف نیست، این تعقل این ذاتشون هست چون معقول به ذات هست، این تعقل این ذاتشونه، خود ذاتشون جوهر تعقلشون هم که این ذات هست جوهر هست. پس علمی داریم که جوهر نیست، هم کیف نیست بلکه جوهر هست. فنقول لیس الامر کذلک، در سؤال مبهمه و هم رو باید تفصیل داد. اون به طور کلی میگه تعقل علم را شما گفتید کیف نفسانی، جواهر مجرد معقول به ذات هم خودشون این علم هم دارن که این علمشون کیف نفسانی نیست. پس حرف شما نقض شد که گفتید علم کیف نفسانی همه جا، یا باید بگید جواهر مجرد معقول به ذات نیستن، یا باید بگید علم همیشه کیف نفسانی نیست. این تناقض است بین کلام شما. سنقول لو سنم رو کذالک، نه تناقضی نیست، فإن معنا قولنا إنها لذاتها معقولتون، معنا این که میگیم جوهر عقل فعال ذاتا معقول است، نیست که معقول است برای همه چیز، یعنی معقولتون لذاتها. خب انها تعقل ذاتها و ان لم یعقلها غیرها، معناش اینه که حتی اگر موجود دیگری اون را تعقل نکند خودش رو تعقل میکنه. و انها ایضا مجردتون ان المادت و علایقها لذاتها، تعقل چیزی که معقول میشه باید مجرد باشه، منتها اشیاء دیگه مادی وقتی تعقل میشن باید از علایق مادی تجرید بشن تا تعقل بشن، اما اینا دیگه احتیاج به تجرید نداره، لذاته مجرد است، خود به خود از علایق مادی مجرد هستن، اینه که معقول واقع میشن. این روی مبنای معروف مشایینه که تعقل عبارت است از درک شیء بعد از تقشیر و تجرید عمل عوارض. و انها ایزن مجردتون، یکی معنای معقولیت لذاتهشون این است که خودشون تعقل می کنند ولو این که عاقل دیگری نباشد، یکی دیگه شون اینه که خود به خود تعقل می شند بدون احتیاج به تجرید. و انها ایزن مجردتون عن المادت و علایقها لذاتها، خود به خود مجردن، لا به تجرید یحتاج ان یتولاه العقل، نه این که عقل باید در صدد تجرید اونها براید و مثل اشیاء مادی اونها را تجرید کند تا صورت مجردی از اونها را درک کند و تعقل کنه اونها را. و اما این قلنا این هذا المعقول منها یکون و من کل وجه هی او مثلها، او قلنا انه لیس یحتاج فی وجود المعقول منها الا ان توجد ذاتها فی النفس فقد اهلنا، اون وقتی حرف ما موجب تناقض بود یا محال بود که یکی از این دوتا حرف را بزنیم. یا بگیم ان المعقول منها هی من کل وجه، بگیم وقتی ما تعقل کنیم عقل فعال را، خود عقل فعال از این معقول ما از هر جهت عین اوست، یا بگیم مثل اوست از هر جهت. اگه این حرفا رو بزنیم یا حرفا نامعقول بزنیم، نه اون چیز را که ما تعقل میکنیم از عقل فعال این عقل فعال نیست، اون یک جوهر مجرد به ذاتیست، این مفهومیست در ذهن ما، این عین اون نیست، مثل او هم نیست، یعنی یه فرد دیگر از عقل فعال در ذهن ما به وجود بیاد. عقل فعال تعدد بردار نیست، یه عقل ایش با فرد دیگر مثلش به وجود نمیاد. او قلنا انه لیس یحتاج فی وجود المعقول منها الا ان توجد ذاتها فی النفس، یا بگیم علم نسبت به عقل فعال حاصل نمی شود مگر اینکه در نفس انسانی طرف حاصل شود. اگر اینم بگیم باز طرف نامعقولی زدیم، برای اینکه خود عقل فعال نسبت به خودش علم دارد و اینکه وجودش در نفس ما نیست. فقط اهل ما، اگر این حرفا رو بزنیم قائل به محالی شد. و این ذاتها مفارقتون، احتیاج نداره به اینکه در نفس تجرید بشه و در نفس انسان تعقل پیدا کنه، چیزی که ذاتا مجرده که صورت داره نفس انسان نمیشه، ولا تصیر و نفس ها صورتا لنفس انسان. خب اگر یک کسی هم چرتی رو بزنه، اونچنان که قائلین به اتحاد عقل و معقول میزنن، میگن اگر شما عقل فعال و تعقل کردید اتحاد پیدا میکنید با عقل فعال، طبق تفسیری که شیخ از اتحاد عقل و معقول میکنه، میگه معنای اتحاد و معقول معقول اینه که اگر کسی تعقل کرد نفس عقل فعال را، خودش میشه عقل فعال. آیا این ممکنه؟ میگه نه، چنین چیزی ممکن نیست، برای اینکه دوتا پای فاصله مهم داره. یکی اینکه اگر عقل نفس فعال با نفس شما متحد شد، پس هیچ کس دیگه نباید تعقل کنه او را، اون شد نفس شما، پس هیچ کس دیگه نیست شما را تعقل کنه، چون دیگه اومد در وجود شما جای دیگه نیست، اتحاد پیدا کرد با نفسشون. اشکال دیگرش اینه که وقتی شما شدید عقل فعال، هر چه عقل فعال میزنه شما باید بدونید، معلومه که اینجور نیست، شما فقط ماهیت عقل فعال رو درک کردید، هیچی دیگه از معقولات و معلومات عقل فعال رو نمیدونید، پس معلوم شید شما عقل فعال نمیشید، نفس شما اتحاد و عقل فعال پیدا نمی کنید. و این نزاده ها محارقتون و لا تصیر و نفس ها صورتن و نفس انسان، ولو سارت اگر عقل فعال صورت میشد برای نفس انسان و نفس انسان اتحاد پیدا میکرد با او، لکانت تلک النفس قد حصلت فیها صورت الکل، برای اینکه عقل فعال صورت الکل است، ماهیات همه چیز برای او معلومه. وقتی این نفس اتحاد پیدا میکرد برای او، پس این نفس هم باید همه معقولات او را داشته باشه و علمت کل نشه این دلته. این یه اشکال، یه تالیفاته. اشکال دوم، ولکانت تسیر و کذالب نفس واحدته. خب این نفس هست که با عقل فعال اتحاد پیدا کرده، پس سایر نفوس دیگه نباید بتونن تعقل کنن عقل فعالا، برای اینکه نمیتونن با اون اتحاد پیدا کنن. ولکانت تسیر و کذالب، یعنی این اتحاد حاصل میشد برای نفس واحده، و تبن نفوس الاخرى لیس لها الشیء الذی تعقله. وقتی اون عقل میشد صورت برای این نفس، دیگه چیزی باقی نمیموند که نفوس دیگه درکش بکنند و صورت بشه برای اون نفوس. یک قد استبد به ها نفس ما، یک نفس فقط مستبدن اینا احراز میکرد و اتحاد پیدا میکرد باش و مخصوص او میشد. بعد میفرده به این مسئله دیگه، باقی اینه که شما که انهو فرض کردید که اگر بخواد چیزی با عقل فعال اتحاد پیدا کنه، باید اون عقل فعال فقط با او اتحاد داشته باشه و با هیچی دیگه اتحاد نداشته باشه. یعنی یک موجودی که وحدت بالعدد دارد نمیتواند در اشیای کثیر موجود بشه. معلومه که اینجور نیست. ما یک کلیات طبیعی تبایع، با اینکه واحد هستن، طبیعت واحد هستن، اما در افراد متعدد وجود داره. شما میگه طبیعت انسان با اینکه طبیعت واحد است، هم در ذهن موجوده، هم در عام، هم در بحث. بگید عقل فعال هم با این که موجود واحدی، هم در نفس زید است، هم در نفس بکش است، هم هر کس علم روش پیدا کنه و نفوذ موجود داره. این اشکال آخری را میخواد شبهه کنه درش که این اشکال دومی وارد نیست. والذی یقال ان شیئا واحدا بالعدد یکون صورتا لمواد کثیره. شما گفتید عقل فعال واحد نمیتونه صورت برای چند تا نفس بشه. میگیم نه، اشکالی نداره، ممکنه شیء واحد صورت و اشیای کثیره باشه. لا به این رو اثر فیها، نه تنها اینکه بگیم شیء واحد تأثیر میکنه در اشیای کثیره، این که خیلی روشنه، علاوه بر این اصلا صورت میشه برای اشیای کثیره. بل بن یکون هو به عینه منتبعا فی تلک الماده و فی اخرى و فی اخرى. همین صورت عیناً هم در این ماده باشد، هم در ماده دوم، هم در ماده سوم، چه اشکال دارد؟ این حرف رو کسی بزنه فهو محالون یعلمو به ادنا تأملن، به ادنا تأملی معلوم میشه این حرف باطلی. اگر چیزی وحدت شخصی و عددی داره، در چند چیز نمیتونه موجود باشه. این نقض وحدت عددی شد. اون کلی که میگیم در مفراد زیاد موجود داره، اون وحدت عددی نداره، کثرت عددی دارد، وحدت نوعی داره. طبیعت نوعیت واحدتون، یعنی وحدت فرض نوعی، نه وحدت شخصی. و قد اشرنا الى الحال فی ذلک عند کلامنا فی النفس، در باب نفس هم به این مطلب پرداختیم، بعدا هم در جای خودی تفصیلا وارد خواهیم شد. در مقاله پنجم اونجایی که بحث درباره کلی طبیعی میشه، که کلی طبیعی وقتی در خارج وجود پیدا میشه، کثیرتون به تعدد الافراد، به کلی واحدی بالعدد نیست. و تنخرج من بعدو، بعدا هم خارج خواهیم شد برای حوض در ابانه این مطلب، تا اینکه خوب روشن کنیم که چگونه امر واحدی در امور متعدد نمیتونه وجود پیدا کنه و کلی طبیعی و واحدی شخصی و واحدی بالعدد نیست. اینا مفصلا در مقاله پنجم بحث کنیم. فعلا تلک الاشیاء انما تحصل فی العقول البشریه معان ماهیات و لازمات. حاصل مطلب این شد که ما وقتی علم به چیزی پیدا میکنیم، ذات اون شیء خارجی، یعنی وجود خارجی و شخصیش، در نفس ما وجود پیدا نمیکنه، بلکه معنای اون وجود پیدا میکنه. معنایی که تعبیر ازش میکنیم به ماهیت، این ماهیتش در نفس ما موجود شد. وقتی ماهیت و معنای شیء در نفس ما موجود شد، لازمه شد نیست که آثار وجود خارجی هم برش مترتب بشه، اون آثار ما رو وجود خارجی است. و یکون حکمها حکم سایر المعقولات من الجواهر، خواه شما جواهر مفارق را تعقل کنید، خواه سایر جواهر رو، خواه اعراض رو، هر چیزی رو شما تعقل کنی بیش از این نیست که معنای اون میاد در ذهن شما، نه وجود خارجیش. بله یه فرقی داره، جواهر مفارق دیگه احتیاج به تجرید نداره، سایر اشیاء یعنی جواهر مادی رو وقتی شما بخواد تعقل کنید اول باید تجرید کنید بعد تعقل کنید، این فرق دارن. ولی به هر حال چه تجرید شده باشن خود به خود و چه شما تجریدشون کنید، اونی که میاد در ذهن شما معناست نه وجود خارجی. الا فی شیء واحد، یه فرق هست بین جواهر مفارق با سایر جواهر و اون این است، ان تلک یعنی جواهر مادی تحتاج الى تقشیرات، این تفسیرات غلطه، احتیاج به تقشیرهایی داره، باید تجریدش کنید از امره، حتی یتجرد منها معنا یعقل، یه معنای قابل تعقلی به دست بیاد و مجرد از عوارض باشد. اما هاجا یعنی ادراکی که نسبت به جواهر مفارق هست، لا یحتاج الى شیء غیر ان یوجد المعنا کما هو و تنتبع به نفس، معناش کما هو به معنای واقعیش در نفس شما تعقل پیدا کنه و انتباع در نفس پیدا کنه به صورت یک کیفیت. پس در هر دو صورت یک معنایی در نفس شما منتبع می شود، به این همون است که میگیم هر علم حصولی کیفیت است. فهذا الذي قلناه انما هو النقض حجة المحتج، تا اینجا ما اون حجت کسی که میگفت اگر مفارقات رو تعقل بکنیم لازمش این است که اونجا از یک طرف جوهر باشد این علم و از یک طرف جوهر نباشد، این رو ما نقض کردیم، حجت رو از دستش گرفتیم. ولیسا بیه اثبات و نطفای اینجا ما تذهب و الیه هست، این اصلا غلط، یا ما نذهب و الیه باید باشه یا ما یذهب و الیه. از حاشیه سر متعلیم برمیاد که اینو ما یذهب و الیه خونده، میخواد بفرماید که با این توضیحات که ما دادیم معلوم شد که مذهب او باطل است و حجتش نقض شد، ولی احتمال داره که این ما نذهب و الیه باشه، میخواد بفرماید تا اینجا ما حرف او را نقض کردیم اما اثبات حرف خودمون هنوز نشده، تا اینما هم نقض حجت المحتج، اون حجت حجتی که این شخص احتجاج کننده به اشتماسو کرده بود اینو نقض کردیم. لیسا فیه اثبات ما نذهب و الیه، اما هنوز نذهب خودمون را در اینجا اثبات نکردیم. فنقول ان هذه المعقولات سنبين من امرها بعد انما كان، بعدا این رو توضیح خواهیم داد که هر چرا ما تعقل میکنیم اگر مربوط به طبیعیات و تعلیمیات باشد ممکن نیست مگر این که صورتی از اونها را تجرید کنیم و در نفس ما تحقق پیدا کنیم، چون خود اونها صورتشون در خارج محکوم به عوارض هست، عوارض مشخصه مادی هست و به این صورت قابل تعقل نیستن، پس باید یک صورت تجرید شده از اونها در نفس ما یا در یک عقل تحقق پیدا کند تا بشه معلوم و معقول. اما مجرد دیگه اینجور نیستن، احتیاج به این تجرید ندارن، خودشون در خارج وجودشون وجود مجردی، اما این وجود مجرد خارجی کافی نیست برای اینکه ما عالم به او باشیم. خیلی چیزا در عالم مجرداتی هست که ما این بهشون نداریم، یه رابطه ای باید بین ما و اونها برقرار بشه و نفس ما یک تأثیری باید از اونها پیدا کنه تا بشه علم. صرف این که یک جوهر معقولی خودش این معقولیت هست یعنی خودش رو درک می کند، این کافی نیست که ما همون رو درک کنیم، باید یه تأثیری در نفس ما ببخشه که اون بشه علم. اما برای حصول این اثر دیگه اون تجربیات و تقشیرات لازم نیست، صرف رابطه ای که پیدا کنیم ما و یک اثری از اون در نفس ما حاصل بشه، صورتی ازش در نفس ما حاصل بشه، این کافی است که دل نگاه کنیم. اما ما کانه من از صور طبیعیه و تعلیمیات زیسه یه جوزن یقوم مفارقن به ذاتش، اینا امور مجردی به ذات نیستن، ولی یجب ان یکون فی عقل او نفسه، برای اینکه علم و عقل تعقل بشت تعلق بگیره معلوم و معقول واقع بشن باید در نفس یا در یک عقلی حاصل بشه. و ما کانه من اشیاء مفارقتین، اما چیزهایی که خودشون مفارق ماده هستن یعنی مجرد محضن
و نفس وجود سلسل مفارقات مباینتون لنا. درسته که اینا معقول به ذاتن، اما معنیش نیست که حالا که معقول به ذاتن پس برای ما هم معلوم باشن. نه، اونا غیر از ما هستن، وجودشون مباین است با وجود ما. لیسه هو علم ما لها، وجود اونها که علم ما نیست. بل یجب ان نتأثر عنها، یک نفس تأثر این برای ما باید حاصل بشه از اونها. سیکون و ما یتأثر عنها هو علم رادها، علم ما عبارت است از اون تأثری که ما از اونها پیدا میکنیم، از اثری که از اونها در نفس ما میگذارن، اون میشه علم و خود وجود خارجیش. اینجا هست که سر متعلم خیلی زحمت میکشه که مسئله اتحاد آقل و مرسول اینها رو مطرح کنه. و کذالک امکانت صبرا مفارقتا و تعلیمات مفارقتا فانما یکون علم نابها ما یحصل لنا منها، باز هم اون صبری که تجرید می شود از طبیعیات و از تعلیمات، علم ما باز اون اثری که از اونها در نفس ما حاصل میشه. خود اون صورت تجرید شده علم نیست، علم ما این است که یک تأثری از اون صورت تجریدیه پیدا کنیم. ولا تكون انفسها توجد لنا منتقلتن الینا، اینجور نیست که اون صورت خود به خود وقتی تجرید شد منتقل میشه تو ذهن ما. صورت خارجی یک جسمی مجردتن این عوارض منتقل میشه از پایین رو بگه، اینجور که نیست. نفس ما یک تأثری از اون صورت تجرید شده پیدا میکنه که اون میشه. فقط بیاننا بطلان حاضاتی موازه، چنین فرضهایی که بگیم صورت از خارج منتقل بشه بیاد در ذهن یا خود وجود خارجی شیء علم باشد دائما، اینها را بطلانش را در جایی اثبات کردیم. بل الموجود من حالنا هی الاثار المحاکیت لها لا محاله، اونی که برای ما حاصل میشه یک اثری است که حکایت میکند از اونها. و هی علمنا، و همون آثار علم ما هست. و ذالک یکون اما ان یحصل لنا فی ابداننا و فی نفوسنا. خب پس این تا اینجا باید به این نتیجه رسیدیم که باید اثری از اونها در ما پدید بیاد. آیا این اثر جوهر است یا عرض؟ آیا این اثر در بدن ما حاصل میشه یا در نفس ما؟ اولا میگیم این اثر در نفس است نه در بدن. چرا؟ برای اینکه اثر کلی، مفهوم کلی که در بدن حاصل میشه، پس معلوم میشه این اثر در نفس. ثانیا این اثر جوهر نیستن، عرض هست. برای اینکه اگر جوهر باشن باید یک فردی از اون ماهیت بشن. خب یه جوهر خارجی که هست، یه جوهر مماثلش هم در نفس من به وجود بیاد، پس این جوهر باید دو تا فرد بشه بشه با اونی که مجردات یه فرد بیشتر نداره. پس معلومی شما پیدا میکنن اعراض هستن. فقط بیاننا استحالت حصول ذالفی عبداننا، این آثار در بدن که حاصل نمیشه چون مفهوم کلی، مفهوم کلی در ماده تحقیق پیدا میکنه. فیبقا انها تحصل فی نفوسنا، پس مفاهیمی که از مجردات ما داریم چه مجرد به ذات باشه و چه مجرد به تجرید نفس، همه اینها در نفس حاصل می شود نه بدن. ولأنها آثارون فی نفس لا ذوات تلک الاشیاء، اینها آثاری هستن در نفس، نه اینکه خود اون اشیاء اومده باشن تو نفس ما.